بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. از بیانات جناب آقای رئیس جمهور هم تشکر میکنیم، توضیحات مفصل و خوبی ارائه کردند. یکی از برکات این دیدار رمضانی بهره‌مندی از فضای معنوی ماه رمضان است. درست است که این جلسه یک جلسه استثنایی است. مسئولین مختلف، شخصیت‌های برجسته نظام، صاحبان مناصب و مسئولیت‌ها، از جناح‌های مختلف، از سلایق مختلف در اینجا تشریف دارند. فرصت گفتگو و بحث و تجدید دیدار و تبادل محبت و اینها فراهم میشه. اینها برکات این جلسه است. لکن از همه اینها مهمتر همون نکته است که عرض شد، یعنی قرار گرفتن در فضای معنوی ماه مبارک. در فقرات دعای وارد شده برای روزهای ماه رمضان میخوانیم بهادا شهر الصیام، بهادا شهر القیام، بهادا شهر الانابه و انیبوا الی ربکم، بهادا شهر التوبه، بهادا شهر المغفرت و الرحمه. ما این فضا این خصوصیات رو داره. توبه ما از کدام گناه هست؟ خب سرتاپا انسان امثال بنده گناه هستیم، لکن گناهان دو جورند. یک گناهیست که فقط به خود انسان ضربه وارد میکنه، یک گناهیست که صدور و انسان به دیگران ضربه میزنه. چیزی رو که این دندان انسان مزق میکند و میجود، گاهی یه چیز سختی است، خود دندان میشکنه، به جای دیگری ضرر نمیرسه. گاهی انسان با این دندان غذایی رو میخوره که کبد انسان از کار میاندازه. کبد تقصیری نداشت، تقصیر این دندان بود، تقصیر این دهان بود. گناهان ما گاهی اینجوریست. ما یک حرکتی رو انجام میدیم، یک سخنی رو میگوییم، یک راهی رو میریم، جامعه ضرر میکند، کشور ضرر میکند. اینجور گناهان گناهان مهمیست، گناهان بزرگیست. فرمود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. ظلمی رو گاهی کسی میکنه، جزایی که خدای متعال برای اون ظلم قرار میدهد فراگیر است، جامعه رو فرا میگیره. از چنین ظلمی، از چنین فتنه‌ای باید پرهیز کرد. این خطاب ما مسئولینه، آحاد مردم مخاطب به این خطاب نیستن. ما مسئولین هستیم که میتوانیم کاری بکنیم که زیان اون به جامعه برسه. میتوانیم هم عکسش عمل کنیم، کاری کنیم که نفع اون به جامعه برسه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر این آیه شریفه سوره نساء که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، یه بیانی دارن فرماین که جامعه بشری، جوامع، جامعه یک کشور، جامعه خاص یک محدوده، یک هویت مستقلی دارد، یک هویت وحدانی دارد غیر از هویت افراد. یعنی یک جامعه یک کشور با یک نگاه مثل یک انسان واحد است، همچنانی که در انسان واحد یک عضو ممکن است عملی انجام بدهد که بقیه اعضا را درگیر کند، در جامعه هم همینجوره، یک عضو ممکن است کاری بکنه که همه را درگیر بکنه. حوادثی برای جامعه پیش میاد، عده‌ای بیگناه هم در اون حادثه. چطور میشود گفت که ما اصابک من سیئت فمن نفسک؟ ایشون میفرمان نه، همین درسته، همین جا هم فمن نفسک است، منتها نفس یک موجود وسیعی است به نام جامعه، یک جزئی از او گناهی کرده. خب اگر بنا باشد که از چنین گناهی ما پرهیز کنیم، خیلی باید مراقب باشیم، احتیاج دارد به مراقبت، به دقت. این فضای ماه رمضان این رو به ما بایستی تعلیم بده، این رو بایستی به خودمون تلقین کنیم، واقعا احساس مسئولیت کنیم هر جا هست. در همین دعای ماه رمضان چیزهای زیادی از خدا خواسته شده است، دعای خیلی خوبی است، اگر حالا انشاءالله توفیق باشه بخونید این دعا رو، دقت کنید، دعای عجیبی است. همینطور درخواست هایی که انسان به ذهنش هم خطور نمی کنه در این دعا امام به انسان یاد داده است، بنابراین چه که در این حدیث معصور هست که از امام علیه السلام است، یاد داده که چی بخواهیم از خدا. از جمله چیزهایی که خواستیم نجات از این چند چیزه که حالا من عرض میکنم، از بی انگیزگی، نجات از بی انگیزگی، مرض بی انگیزگی، نجات از نبود نشاط کار. ببینید اینا چیزایی است که به ذهن ما نمیرسه که اینها بیماری است، اینها مرض است، باید از خدای متعال نجات از این مرضها و شفای از این مرضها رو خواست. نجات از غفلت، نجات از سخت شدن دل، دل انسان سخت بشود هم در مقابل ذکر الهی، هم در مقابل نصح مشفق. کسی به انسان نصیحت میکنه، برای انسان خیرخواهی میکنه، دل انسان سخت بشه. این عبارات اینه: و اذهب عنی النعاس و الکسل و سعمت، احساس خستگی، و الفترت، بی انگیزگی، و القسوت، سخت دلی، و الغفلت، بی خیالی، و الغررت، غره شدن به خود. باید از اینا نجات پیدا کن، اینا رو از خدا خواستیم. خب این گناهانی که به این صورت، حالا این تعدادی از گناهانه، گناهان بزرگترم وجود داره، این گناهان تأثیراتش در انسان چیست؟ یکی از تأثیرات این است که وقتی انسان مبتلاست به گناه، در یک نقطه حساس و بزنگاه انسان کم میاره. آیه قرآن می‌فرماید که ان الذين تولوا منكم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. در جنگ احد اون کسانی که نتونستن طاقت بیارن و دلشون در هوای غنیمت اونچنان تپید که که فراموش کردن چه مسئولیت حساسی در اختیار اونهاست و بر عهده اونهاست و جنگ پیروز رو به جنگ مغلوب تبدیل کردن، اینا استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو، قبلا خطاهای انجام دادن، اون خطاها اینجا خودشو نشان داد. این یک مرحله است، یعنی گناه ما موجب میشه که در یک نقطه حساس، در یک نقطه بزنگاه، اونجا نتوانیم تاب بیاریم، نتوانیم مقاومت کنیم. خب ما مسئول کشوریم، از این بنده حقیر گرفته تا مسئولین دولتی، مسئولین قضایی، مسئولین قوه مقننه و همینطور سلسله مراتب مسئولیت ها، همه مسئولیم. اگر چنانچه کاری بکنیم که نتیجه اون باشد که انما استزلهم الشیطان، پامون بلغزه، نتونیم طاقت بیاریم در اون جایی که باید تاب آورد، طاقت آورد، خطر بزرگی ما رو تهدید میکنه. این حالا یه مرحله است. مرحله بالاتر از این، بدتر از این، این است که گاهی خطایی میکنیم ما، اون خطا موجب میشود که ما دچار نفاق بشیم، یعنی دلمون با زبانمون اختلاف پیدا کنه. آیه شریفه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدوه، با عهد خدایی انسان وفادار نماند در یک جا، تعهدی که پیش خدا کرده اون تعهد را عمل نکنه، این موجب می شود که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. البته این یک سازوکار کاملا منطقی هم داره که حالا وقت نیست که من شرح بدم چطور میشه که یک گناه در یک انسان به نفاق منتهی میشه. از این بالاتر، گاهی اوقات گناه ما و خطای ما و کجروی ما موجب میشود که پناه بر خدا به تکذیب ما انزل الله مبتلا بشیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینه راه علاج. هم مراقبت دیگه، باید مراقبت کنیم، باید نظارت کنیم بر خودمون، بر مجموعمون، انگیزمون رو افزایش بدیم، کارمون رو متراکمتر کنیم، پرکاری، پرهیز از لغزشگاه ها، خلاصه در یک جمله تقوا. تقوا، تقوا که در ماه رمضان فلسفه و غایت روزه شناخته شده، این تقوا به همین معناست. تقوا یعنی مراقبت از خیش، دائم باید مراقب خودمون باشیم. البته خطاب این حرفا در درجه اول به خود بنده است، هممون مسئولی. پس قدر ماه رمضان رو بدانید برادران عزیز، خواهران عزیز، قدر این ماه رمضانی که الان توشیم اینه بدانیم. هزاران هزار ماه رمضان در طول تاریخ آمده و رفته، هزاران هزار ماه رمضانی خواهد آمد که من و شما نیستیم در اون ماه رمضان. حالا در بین این میلیاردها ماه رمضان تاریخ، یه چند تا، چند ده تاش ما در اونها هستیم، توفیق ما داده شده 20 تا 30 تا 50 تا 60 تا ماه رمضان رو از دوره تکلیف تا آخر عمرمون، این تعداد ماه رمضان رو در بین این مجموعه ماه رمضان‌های تاریخ ما داشته باشیم. می‌خوام همینا رو قدر بدونیم. پارسال در همین ماه رمضان کسانی بودن از دوستان ما، از نزدیکان ما، امسال نیستن. نمی‌دونیم سال دیگه کدام از ما خواهیم بود، کدام نخواهیم بود. این ماه رمضان رو قدر بدونید. ماه استغفار، ماه توبه است، ماه تذکر، ماه توجه به خدای متعال، ماه عبادت، ماه گریه است، ماه دل بستن به معنویات. خب بسا تیر و دیماه و اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. راجع به مسائل کشور بنده اینجور مطلب رو میخوام عرض بکنم که ما در موقعیت حساسی هستیم. موقعیت فعلی کشور موقعیت مهمی است. خب اقدامات رو آقای رئیس جمهور بیان کردند، باید این اقدامات تعقیب بشه، دنبال بشه، ادامه پیدا بکنه، اونجاییش که ناقص کامل بشه. این اقدامات همش لازمه. دستگاه‌های دیگر کشور هم هر کدومی لازم اقداماتی انجام بدن. وضع کشور فعلا در یک وضعیت خاصی است، نه اینکه حالا در این ماه یا در این سال بالخصوص، در این برهه زمانی بالخصوص، در این مقطع زمانی. چرا؟ چون اولا از یک طرف چشمها به ظرفیت‌های بی‌پایان کشور باز شده. ما در اوائل انقلاب از خیلی از ظرفیت‌های کشور بی‌خبر بودیم، بی‌اطلاع بودیم، تجربه نداشتیم، آگاهی نداشتیم. امروز نماینده مجلسمون، وزیرمون، مسئولمون، شخصیت‌های فکری کشور، سیاستمداران کشور نسبت به این گستره عظیمی که کشور ما از لحاظ امکانات، ظرفیت‌ها داره، آگاهی تازه‌ای پیدا کردند. واقع قضیه اینه، انسان میخونه، من این مقالاتی رو که مینویسن بعضی از صاحب نظران میخونم، میبینم توجه به این واقعیت‌ها به حمدالله فراوانه. این از یک طرف. خب این ظرفیت عظیم، کشور عظیمی است، کشور عجیبی است. من چند سال قبل اینجا گفتم ما 1/3 جمعیت دنیا تقریبا جمعیت داریم، 1/3 وسعت دنیا هم تقریبا وسعت داره کشورمون، اما امکاناتی که خدای متعال برای ما قرار داده خیلی بیش از 1/3. بنده اون وقت گفتم 3/3، 4/3، اخیرا یه گزارشی به من دادن حدود 6/7. یعنی ما 6/7 برابر متوسط ظرفیت دنیا ظرفیت داریم، هم از لحاظ جمعیت، هم از لحاظ نیروی انسانی، هم از لحاظ امکانات طبیعی. خب این یک طرف قضیه. یه طرف دیگر این که دشمن داریم. ما یک کشور بی دغدغه، بی دشمن، بی کمین گرفته نیستیم. ما دشمن داریم. البته دشمنی در کشورها، بین دولت‌ها، بین قدرت‌ها چیز جدیدی نیست. لکن در مورد جمهوری اسلامی چرا؟ این یک چیز ویژه است. دشمنی چیز ویژه است. چرا؟ علت چیه؟ علت این است که جمهوری اسلامی یک پدیده است که در دنیا سابقه ندارد. این قدرت‌های جهانی دارن با دقت نگاه می‌کنن. اینی که شما خوندید یا شنفتید احتمالاً که مثلا در چند سال قبل از این در فلان کشور دشمن ما یک مؤسسه تحقیقاتی مخصوص تحقیق بر روی اسلام و اسلام سیاسی تشکیل شد، این برای همینه که ببینن چیه این پدیده. یک نظامی به وجود آمده است بر پایه اسلام، بر پایه مبانی اسلامی، که در این مبانی اسلامی ضدیت با استکبار هست، ضدیت با استبداد هست، ضدیت با ظلم هست، ضدیت با تبعیض هست، ضدیت با رباخاری هست، ضدیت با کارهایی که امروز در دنیا قدرت‌ها می‌کنن هست. یک نظامی با این مبانی فکری و عملی به وجود آمده و این نظام روز به روز داره رشد پیدا میکنه. هر کار کردن متوقفش نتوانستن بکنن. روز به روز ریشه دوانده، نفوذش زیاد شده. حالا خود اونها داد میکشن که ایران در منطقه فاعل مطلق است. نفوذ ایران قابل قیاس با نفوذ هیچ کشور دیگری در منطقه نیست. اینا آمریکایی‌ها میگن، نه اینکه حالا بنده بگم که بخوام رجزخوانی کنم. خب یه چنین نظامی این معناش این است که امروز در سطح جهان یک قدرت جدیدی داره سر بر می آورد، داره به وجود میاد، که این قدرت منافع ظالمانه قدرت‌های مستکبر رو به چالش میکشه. دشمنی با جمهوری اسلامی به خاطر اینه. این دشمنی دیگه با هیچ کشور دیگری نیست. بله دولت‌ها عرض کردیم با هم دیگه اختلاف دارن، اختلاف ارضی دارن، مرزی دارن، منافع دارن، تجارت دارن، با هم دشمنی میکنن. اما این جور دشمنی مخصوص جمهوری اسلامی است. خب پس ما از یک طرف اون ظرفیت‌ها رو شناختیم، دانستیم، احسا کردیم، از یک طرف هم یک دشمن اینجوری خشنی عنودی در مقابل ماست. کاری که این دشمن میخواد بکنه باید شناخته بشه تا ما بتوانیم برنامه اساسی و کلی خودمون رو بشناسیم. این برنامه‌های دولتی، سیاست‌های اجرایی همه در دل اون برنامه‌های اصلی قرار می‌گیرد و معنا پیدا می‌کند. اینو توجه بکنید. این کارا باید انجام بگیره. اما باید در دل اون نگاه کلی و نگاه کلان دیده بشود تا بتوانه فایده خودشو برسانه. ما باید بدونیم دشمن چه کار می‌خواد بکنه، نقشش در مقابل ما چیست، بر اساس این نقشه های خودمون رو برای مسئولیت بخشی و امنیت بخشی و حفاظت و حراست در مقابل دشمن آماده کنیم. برنامه دشمن اینه. من حالا در یه جمله کوتاه اگه بخوام عرض کنم، برنامه دشمن این است که توانمندی های جمهوری اسلامی رو متوقف کنه، یا از بین ببره، یا اقلن از رشد اونها جلوگیری کنه. این برنامه دشمن. ما باید چیکار کنیم آقا؟ ما باید تا اونجا که میتوانیم توانمندی ها رو افزایش بدیم. بنده بارها تو این جلسه، جلسات و گوناگون دیگه در این چند سال تکرار کردم، باید کشور قدرتمند بشود، یعنی همین توانمندی های گوناگون رو باید افزایش بده. اگر افزایش دادیم اون وقت میتوانیم آسوده به مردم بگیم مردم آسوده بخوابید، خودمون راحت باشه خیالمون. اگر توانمندی ها رو افزایش ندادیم باید در اضطراب به سر ببریم. حالا این توانمندی ها چیه؟ اینایی که ما داریم. بنده البته چند تا اینجا یادداشت کردم، توانمندی هایی که بیشتر آماج دشمنی هاست. اول ایمان اسلامی است. ایمان اسلامی. ممکنه بعضی تعجب کنن بگن آقا امروز دنیا که دنیای آزادی فکر و عقیده و ایناست. نه آقا، با اون اسلام نابی که امام رضوان الله علیه این تعبیر رو کردند و مبنای حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی است، بیش از همه چیز دشمنه. شما نگاه کنید امروز در دنیا فعالیت هایی که می شود برای شکستن سد این ایمان در هر جا و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی و در میان مردم. اگر شما اهل شبکه‌های اجتماعی هستید و اهل فضای مجازی هستید خوب می‌فهمید و خوب می‌دونید که بنده کجا رو دارم اشاره می‌کنم. از همه طرق دارن استفاده می‌کنن که ایمان اسلامی ما رو متزلزل کنن. ایمان اسلامی ما یعنی کی؟ یعنی من پیرمرد 70-80 ساله؟ نه، نسبت به ماها خیلی نگران نیستن. ایمان نسل بعد ما را و نسل بعد بعد ما را تلاش داره میشه. خب این یکی از اون زمینه‌های اقتدار ما ایمان اسلامی ماست، زمینه‌های توانمندی ما ایمان اسلامی ماست. این یکی از آماج دشمنی‌های اوناست. دوم توانمندی علمی. حتی به ترور دانشمندان ما هم دست دادن، برنامه ریزی کردن. حتی از ابزارهای خباثت آمیزی که در همه دنیا ممنوعه برای متوقف کردن حرکت علمی ما استفاده کردن، این استاکسنتی که فرستادن توی تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی در دو سه سال قبل از این، این میتونست تمام تشکیلات فضای مجازی ما رو از بین ببره. این کار جنایته، یعنی یه جنایت شناخته شده بین‌المللی است. میتوان گریبان صاحبان این جنایت رو در دادگاهی بین‌المللی گرفت. ما نگرفتیم متاسفانه. تا اینجاها اینا دست دادن. با پیشرفت علمی که توانمندی علمی است به شدت مخالفن. خب فشار بر بخش هسته‌ای به نظر من یکی از عوامل عمدش به خاطر این بود. اینی که ای گفتن بمب اتم و بمب هسته‌ای، خودشون هم میدونستن که دروغ میگن. حالا بعد راجع به مسئله هسته‌ای باز چند جمله‌ای خواهم گفت. این هم دومی، توانمندی اقتصادی که بحث خواهم کرد. توانمندی دفاعی بازدارنده با اینم به شدت مخالفه. کشور بایستی مثل قلعه‌ای که دیوارش خراب شده باشه تا بتوانن هر کار میخوان بکنن. اگر چنانچه دستگاه‌های ما امکانات دفاعی داشته باشن، امکانات متقابل تهاجمی داشته باشن، مثل این است که یک حصاری دور این قلعه کشور کشیدن، با این مخالفن. این بحثایی که راجع به موشک و از این حرفا میشه، این معناش اینه، مخالفت با توانمندی دفاعی. توانمندی سیاسی ملی یعنی وحدت و انسجام ملت. بارها عرض کردیم اختلاف سلیقه سیاسی اشکالی نداره، اختلاف حب و بغض نسبت به زید و عمرو اشکالی نداره. اونچه که اشکال دارد این است که در درون مردم اختلاف در مبانی حرکت اساسی و کلان کشور به وجود بیاد. این اشکال داره. اینو نبایستی دستندرکاران سیاسی و اجتماعی اینو نباید بگذارن اتفاق بیفته. امروز خوشبختانه این اتحاد وجود داره. از اول انقلاب وجود داشته. نه اینکه انقلاب یا 22 بهمن دشمن نداره، مخالف نداره. چرا؟ مخالف هم داره. اما قاطبه ملت، عمده ملت به انقلاب و مظاهر انقلاب و نشانه های انقلاب و یادگارهای انقلاب علاقمندند. به نام امام و یاد امام علاقمندند. این نعمت خیلی بزرگی است. این همون توانمندی سیاسی است برای یک ملت. توانمندی ناشی از جوانی جمعیتی، اونچه که مورد غفلت قرار میگیره. بنده چند سال راجع به مسئله تهدید نسل و اینها هی هشدار دادم. خب خوشبختانه یک کارهای انجام گرفته است. بعضی از مسئولین کارهای خوبی انجام دادن، لکن نه، اون کاری که باید به طور کامل انجام بگیره هنوز انجام نگرفت. امروز جمعیت جوان ما یک پدیده است، یک نعمت است، چون جوان منشأ حرکت و چشمه جوشان انگیزه و حرکت و نشاط و ابتکار و نوآوری است. کار رو جوان میکنه. این اگر چنانچه 20 سال دیگر از دست رفت، این جوان رو که نمیشه وارد کرد، کشور ضرر خواهد کرد. از امروز نباید بگذاریم. این حرفایی که گاهی شایع میشه، که البته بنده تحقیق زیادی نکردم، درست اطلاع ندارم، که بعضی از روش‌های غلط گذشته هنوز ادامه داره، یا اسقاط جنین یا امثال اینها در بعضی از جاها انجام میگیره، اگر اینها راست است، که این مسئولین دولتی مشخص مسئول این کارن، باید اونها دنبال بکنن. مسئله جوانی جمعیت یک توانمندی بسیار بزرگ و مهمی است. خب پس دشمن هست، این توانمندی ها هم امروز هست، و این توانمندی ها آماج حملات دشمنه. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که همین که همیشه گفتیم، باید دشمن رو شناخت، شیوه های کار او رو دانست، نقاطی را که او از اون نقاط حمله خواهد کرد باید اون نقاط رو شناخت و سد کرد. درست مثل جنگ نظامی، در جنگ نظامی شناسایی میکنن، اشخاص متخصص شناسایی میرن صحنه رو شناسایی میکنن، دشمن رو شناسایی میکنن، حدس میزنن یا میفهمن که دشمن این نیت رو داره، از اینجا حمله خواهد کرد، اونجا رو میبندن. این جنگی که امروز در زمینه‌های مسائل سیاسی و اقتصادی وجود داره، از جنگ نظامی اهمیتش بیشتر، دامنش هم وسیع‌تر. باید نقاط نفوذ دشمن رو شناخت، این وظیفه همگانه. خب اونچه که حالا ما باید عرض بکنیم اینه، دشمن کیه؟ دشمن کیه؟ ما گفتیم دشمن داریم، دشمن کیست؟ دشمن خودش رو کاملا لخت و عریان در مقابل چشم ما قرار داده، نیازی نداریم بگردیم دشمن رو پیدا کنیم. دشمن شبکه استکبار و شبکه صهیونیستی است. این دشمن شبکه استکبار در رأسش دولت رژیم ایالات متحده آمریکاست. شبکه صهیونیستی هم مظهرش رژیم جعلی صهیونیست حاکم بر فلسطین اشغال شده است. این دشمن پنهانم نمی کنن، پنهانم نمی کنن. آمریکا دشمنی خودش رو پنهان نمی کنه. حالا بله، ممکنه رئیس جمهور آمریکا روز عید نوروز مثلا سفره هفت‌سین هم پهن کنه، اما هواپیمای مسافرین هم میزنن. توی کنگره آمریکا همه اونچه رو که ممکنه علیه جمهوری اسلامی به کار بره رو تصویب میکنن، رئیس جمهور آمریکا هم همون رو امضا میکنه و اجرا میکنه. مقام حرف و تعارف و گفتگو و لبخند دیپلماسی مقام دیگری است، غیر از مقام عمل است، حتی غیر از مقام اظهارات سیاسی است. شما الان ملاحظه کنید حرفایی که رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا و مسئولین امنیتی آمریکا و وزیر جنگ آمریکا و اینا نسبت به ایران میزنن، شما نگاه کنید حرفای دوست نیست، حرفای دشمنه، اونم دشمن عنود. صهیونیست‌ها هم که حسابشون روشنه. این دشمن آقای وزیر خارجه محترممون حرف خوبی در مجلس چند روز پیش زده بودن که من البته از روزنامه ها خوندم. ایشون گفته بودن ذات آمریکا تغییر نکرده. راست میگه، ذات آمریکا همون ذات دوره ریگانه، همون ذات تغییر نکرده، ذات دشمن. بله این حزب هست، حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه، این پاس میده به او پاس میده به این، لیکن ذات آمریکا همونه. این حرف بسیار درستی است که ایشون در مجلس شورای اسلامی بیان کرده. خب یک تصور غلطی در اینجا وجود دارد و او این است که آقا ما با آمریکا میتونیم کنار بیاییم، با آمریکا کنار بیاییم، مشکلات رو حل کنیم. خب این تصور تصور درستی نیست. نمیتوانیم ما به توهم تکیه کنیم، به واقعیت ها باید تکیه کنیم. اولا همونطور که گفتیم از لحاظ منطقی نظامی مثل جمهوری اسلامی ایران هرگز مورد محبت و ملاتفت نظامی مثل آمریکا قرار نمیگیره، امکان نداره. ثانیا رفتارهاشون، شما از 50 سال پیش، 60 سال پیش، از 28 مرداد، از بعد از او در دوران رژیم طاغوت، بعدش از اول انقلاب تا امروز شما نگاه کنید ببینید رفتار آمریکا با ما چگونه بوده. در رژیم طاغوت آمریکا به عنوان یک ثروت نگاه میکرد به رژیم پهلوی، در این حال ضرباتی که در همون دوران از سوی آمریکا به ایران وارد شده ضربات کاری و مؤثری که کسایی که با تاریخ آشنان با زندگی اون دوران آشنان کاملا این رو میفهمن و تصدیق میکنن. بعد از انقلاب هم که خب معلومه از روز اول شروع کردن به خباثت و عناد، تا امروز هم ادامه داره. بحث این نیست، بحث سوء تفاهم نیست. یه وقت بین دو دولت سوء تفاهم هست، خب با مذاکره حل میشه. یه وقت اختلاف سر یک منطقه ارضی است، این قسمت مثلا فرض کنید که مرز اینقدرش مال من اینقدرش مال توست، خب اینو با مذاکره میتونن حل کنن، 50-50 تمامش کنن. اینجا مسئله 50-50 نیست، مسئله اصل موجودیت جمهوری اسلامی است. با مذاکره حل نمیشه، با رابطه حل نمیشه. این تصور تصور درستی نیست. اونجه که قدرت و استقلال و پیشرفت ناشی از اسلام و منطبق با اسلام در دنیا به عنوان یک پدیده به وجود آورده، این برای استکبار قابل قبول نیست. استکبار مظهرش آمریکاست. این یک تصور غلطیش که ما خیال کنیم که حالا میشه بنشینیم با آمریکایی‌ها بگیم آقا بیایید یه جوری با هم دیگه مصالحه کنیم. مصالحه به این است که شما از حرفای خودتون بگذرید. من دو سه سال قبل از این در اوایل این قضیه مذاکرات هسته‌ای گفتم، گفتم آمریکایی‌ها از همین الان به ما بگن اگر جمهوری اسلامی تا کجا عقب نشینی کنه اینا دیگه دشمنی نمی‌کنن، اینو بگن. اگه مسئله هسته‌ای حل شد دیگه قضیه تمامه. حالا قضیه هسته‌ای یعنی حل شده. ببینید تمام قضیه، قضیه موشکا پیش آمد. قضیه موشکا حل بشه قضیه حقوق بشر، قضیه حقوق بشر حل بشه قضیه شورای نگهبان، قضیه شورای نگهبان حل بشه قضیه اصل رهبری و ولایت فقیه، قضیه ولایت فقیه حل بشه اصل قضیه قانون اساسی و حاکمیت اسلام. ایناست دعوا، سر چیزای جزئی نیست. بنابراین این تصور تصور غلطی است. با بنده زیاد صحبت شده، افرادی بودن از دوستانی که خب از روی عقیده و علاقه فکر می‌کردن که این کار میشه. در طول این سالها نشستیم صحبت کردیم، بعد خود اونها اعتراف کردن، نه پیش من، در غیاب در جلسات رسمی تصمیم گیر اعتراف کردن که استدلالی که فلانی میکنه جواب نداره. راست هم میگن، استدلالی که بنده میکنم در این زمینه جواب نداره. در مورد ما که اینجوری است، در مورد خیلی از کشورهای دیگر هم آمریکایی‌ها سر سازگاری ندارن. اینو توجه داشته باشید، بدونید. آمریکا، سیاست اساسی آمریکا هضم قدرت‌ها و سیاست‌های دنیا در معده سیاست‌های آمریکایی است. حالا ما عرض کردم از جهت دشمنی یک خصوصیتی داریم که با ما یه دشمنی خاصی وجود داره، اما حتی نسبت به کشورهای دیگه هم همینجوره. در زمینه سیاسی اینجوری است، در زمینه اقتصادی اینجوری است، در زمینه فرهنگی اینجوری است. کمپانی‌های فیلمساز اروپایی دادشون بلنده از تسلط هالیوود، سلطه فرهنگی. فرانسه که دیگه جمهوری اسلامی نیست. آمریکا سیاستش اینه. این حرف رو بارها هم گفتن، هی هم میگن. الان هم همین نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، این دو نفری که با هم دارن چه میکنن، با هم مسابقه گذاشتن سر این که بگن آمریکا آقای جهان، سرور جهان، همه کاره جهان. قبل از اینها بوش پدر، اون وقتی که شوروی از بین رفته بود، رو همون غرور و این حرفا پدر این بوش ها گفت بله ما امروز قدرت منحصر به فرد دنیا هستیم، باید خودشون رو با ما، نظم جهانی رو ما باید تعیین بکنیم. ببینید اینه سیاست. خب این دشمنه دیگه، با اینکه چه جور میشه کنار آمد. بعضی خیال میکنن، این رو هم عرض بکنم، بعضی خیال میکنن دشمنی هایی که با ما میشه به خاطر این است که ما ستیزگری کردیم، ما هی انگشت تو چشم اینا کردیم، اینا از این جهت با ما دشمنی میکنن. نه، اینم خیال غلطی است، تصور غلطی است. ما شروع کننده نبودیم. ما اول انقلاب آمریکایی‌هایی که دستگیر شده بودن، امام فرمود با کمال مراقبت اینا چند روزی نگه داشته شده بودن برن به عرض کنم که همون محل خودشون، سفارت خودشون، تا قبل از اینکه مسئله تسخیر سفارت پیش بیاد که اونم عواملی داشت، مقدماتی داشت، در کمال امنیت اینجا زندگی میکردن، راحت میرفتن میامدن و بدجنسی میکردن. البته ما شروع نکردیم، اونا شروع کردن. اونا از همون اول شروع کردن با بدگویی، با تحریم، با طلبگاری، با پناه دادن به دشمن ملت ایران. شروع کننده اونان. وانگهی فقط آمریکا که نیست، کشورهای دیگه، حالا مثلا فرض بفرمایید جمهوری اسلامی نسبت به فرانسه چه چیز دیگری کرده؟ کشور فرانسه، فرانسه چون امام در اونجا بود مدتی مورد تمجید نیروهای انقلابی هم حتی بود، اما خب میبینید که چه کار میکنن. دیدید در قضیه هسته‌ای فرانسوی ها نقش پلیس بد رو اجرا کردن. البته برنامه مدیریتش با آمریکایی ها بود، معلوم بود، لکن فرانسوی ها در قضیه هسته‌ای بدترین موضع رو فرانسوی ها، ما با فرانسوی ها چکار کرده بودیم؟ ستیزگری کرده بودیم؟ حالا یک کشور کوچکی مثل هلند مثلا، تو هر قضیه‌ای که شما نگاه کنید از قضایایی که پای جمهوری اسلامی به میانه، تو اون لیست و فهرست دشمنها یکیش هلنده. حالا ما با هلند چه کار داشتیم؟ چه ستیزه کردیم؟ کشور کوچکی که حالا تو گوشه اروپا افتاده. بحث این نیستش که ما با اونا دشمنی و ستیزه کردیم. کانادا روابطش رو ما قطع کرد مثلا، فرض بفرمایید. حالا ما با کانادا دشمنی کرده بودیم، ستیزه کرده بودیم؟ قضیه این نیست، قضیه چیز دیگری است. این نیست، ما خودمون رو نباید تریب بدیم بگیم آقا ما دشمنی نکنیم تا اونا دشمنی نکنن. نه، اونا انگیزه های دیگری وجود داره، مسائل دیگری پشت پرده است که حالا یه مقداریشو شرط دادیم. خب حالا باید چیکار کنیم؟ کشور باید مسئولیت پیدا کنه دیگه. مسئولین کشور باید کشور رو مسئولیت بدن. همه این کارهایی که در زمینه اقتصاد و اینها بناس دولت انجام بده یا انجام داده یا بناس انجام بده، این احتیاج داره به این که کشور مسئولیت داشته باشد. چه کار کنیم این مسئولیت رو به وجود بیاد یا اگر هست افزایش پیدا کنه؟ باید این توانمندی هایی رو که اشاره کردم باید افزایش بده. این توانمندی ها باید روز به روز افزایش پیدا کنه. این همونیست که در قرآن کریم وعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. قوه شامل همه ایناست. قوه فقط تفنگ و سلاح و اینها نیست. قوه اهم است از قوه مادی و معنوی، از قوه اقتصادی و نظامی، از قوه علمی و اخلاقی. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هر چی میتونید قوه رو زیاد کنید. خب این کاریه که بایستی انجام بدیم، البته به عهده اونم به عهده خود ما هاست، یعنی کسی که باید این کار را انجام بده ما مسئولین هستیم. مردم به تبع ما وارد میدان میشن و کار میکنن. پس توانمندی ها رو باید افزایش بدیم. افزایش این هاست: تقویت ایمان اسلامی که این وظیفه دولت است، وظیفه حوزه های علمیه است، وظیفه دستگاه های تبلیغی است، وظیفه وزارت ارشاد است، وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی است، وظیفه این است. ایمان اسلامی رو باید تقویت کن. هر جایی که با جوانها ارتباط داره، دانشگاه، آموزش پرورش، ایمان اسلامی یک وظیفه بزرگی است که متوجه به همه اینهاست باعث انجام بده. علم، توانمندی علم، علمی، این وظیفه وزارت علوم، وظیفه دستگاه های تحقیقاتی است. سعی کنن این دستگاه هایی که تقویت علم به عهده اونهاست خودشون رو از حواشی جدا کنن. گاهی انسان مشاهده یه حواشی میکنه توی بعضی از این دستگاه ها. الان لابد همه حضور دارن، آقایون مسئولان این بخش ها بشنون. خودتون رو از حواشی جدا کنید، بپردازید به اون چیزی که اساس اونه، دستگاه تقویت علم. اقتصاد، حالا درباره اقتصاد چند جمله عرض میکنم، وقتم داره میگذره. دفاع، همه دستگاه های زیربط مربوط به دفاع، وزارت دفاع، سازمان ارتش، سازمان سپاه، اینا باید در زمینه مسائل دفاعی هرچی بتونن تلاش کنن. مسئله جوانی هم که گفتیم، مسئله نسل جوان، به کارگیری جوانها، تقویت جوانهای پر انگیزه. حالا بنده در سخنرانی مرقد امام رضوان الله تعالی علیه راجع به جوانهای چند جمله گفتم. جوانهای مؤمن و انقلابی یک جنجالی را انداختن در بیرون، به اصطلاح افشاگری کردن که فلانی بله جوانهای انقلابی رو تقویت میکنه. این افشاگری نیست، این چیز اولا چیز جدید نیست، بنده همیشه این کارو میکنم، بازم خواهم کرد. ثانیاً پنهان نیست، آشکار، بنده مکرره، در مکرر معلومه بنده به جوان انقلابی متدین ارادت دارم. این جوانهایی که در سطح کشور هستن، وظیفه ماست. ما نمیتونیم از لحاظ ارزشی یکسان بدانیم اون جوانی رو که جوانیش رو، توانش رو، نیروش رو، انگیزش رو صرف اهداف عالیه کشور میکنه با اون جوانی که دنبال شهوترانی و نمیدونم اشرافیگری و اینهاست. نمیتونیم اینا رو یکسان، بله از لحاظ حقوق اجتماعی همشون یکسانن، اما از لحاظ ارزشی به هیچ وجه یکسان نیستن. اون جوانی که کار میکنه، تلاش میکنه، وقت خودش رو، نیروی خودش رو، گاهی اوقات پول ناچیز خودش رو که اینم سراغ داریم، صرف هدف ها میکنه، صرف مجاهدت میکنه، اینا معلومه یه جور نیستن. بنده از اونها همیشه حمایت کردم، بعد از این هم حمایت خواهم کرد. خب حالا تذکرات، دو تا نقطه رو من میخوام مورد تذکر قرار بدم. یکی مسئله اقتصادی که خوشبختانه آقای دکتر روحانی خوب پرداختن به مسئله اقتصاد، بنده هم تذکراتی عرض میکنم. یکی مسئله برجامه. در مسئله اقتصاد ما خب مشکلاتی داریم در اقتصاد. کشور الان در مسائل اقتصادی دچار مشکلاتی است، مشکلات عمده است که امیدواریم حالا با برنامه‌های دولت و کارهایی که بناس انجام بدن انشاءالله این مشکلات برطرف بشه. عمده این مشکلات هم عبارت است از رکود و مسئله اشتغال، بیکاری. این مهمترین ها ایناست. ما باید به اینا برسیم، باید به اینا توجه بکنیم. یعنی مسئله رکود خیلی مهمه. اینها رو بنده وقتی هم که نگاه میکنم، من در دولت قبل هم همین رو گفتم، بیشتر از اونچه که مربوط به تحریم ها باشه مربوط به مدیریت ها و سیاست هاست. هم در این دولت این را آدم میتوانه ببینه، هم در دولت قبل، هم در دولت اسبق. ما اگر چنانچه برنامه هامون برنامه های خوبی درستی باشه، تحریم ها نه این که اثر نداره، اثرش بسیار کم خواهد بود. باید برنامه ها رو منظم کرد، مرتب کرد، دقت کرد. یکی از کارهایی که به طور مشخص مهم است در زمینه مسائل اقتصادی که هم مسئله رکود رو میتوانه تا حدود زیادی علاج کنه، هم مسئله اشتغال رو، پرداختن به صنایع کوچک و متوسط در قضیه صنایع، در بخش صنعت. در بخش صنعت، این صنعتی که گفته می شود که شنیدم وزیر محترم صنایع هم در مجلس گفته است، تو روزنامه یعنی خوندم، که فاجعه بار است از صنعت، شبیه این تعبیر، حالا تعبیر دقیق چی بوده من نمی دونم، شبیه این که مثلا فاجعه است. این فاجعه بیشتر متوجه صنایع کوچک و متوسط، احیاء صنایع کوچک و متوسطی که از برنامه‌های اساسی دولت باید باشه. در اقتصاد مقاومتی این یکی از ارکان است. اینی که ظرفیت‌های کارخانه‌ها چند برابر کارکرد اونهاست، یعنی خیلی زیر ظرفیت کار می‌کنن، این جزء مسائلی است که باید بهش توجه بشه. یکی دیگه مسئله اولویت هاست در تصمیم گیری هایی که ما می کنیم در زمینه مسائل اقتصادی. اولویت ها رو باید در نظر بگیریم. گاهی یک کاری خیلی مهمه، خیلی لازمه، اما اولویت نیست، یعنی از اون کار لازمتری وجود داره. این خیلی به نظر من مهمه. بخش های گوناگون، خب بعد تجربه دولت رو، هم خودم در دولت بودم هم دولت های متعدد دیدم، وزرای محترم عزیزمون هر کدومی سعی میکنن کلون یجر رو نار الی قرصه، یعنی این آتشی که نونها رو گذاشتیم که بپزن، هر قرص نانی مال یکیه، این آتش رو هر کدوم میکشن طرف اون نان خودشون که اونو بپزن. تکلیفشون البته، وظیفشون همین است که از بخش خودشون حمایت کنن، ما اینو مذمت نمی کنیم. وزیر کشاورزی یه جور، وزیر صنایع یه جور، وزیر راه یه جور، وزیر نمیدونم آب و چشی یه جور، هر کدومی سعی میکنن امکانات کشور رو و بودجه های کشور رو، منابع رو بکشونن طرف خودشون. خب اینجا باید نگاه کردید اولویت کدامه. حالا فرض کنیم که پولهای ما آزاد شد، که البته آزاد نشده، معلوم هم نیست که آزاد خواهد شد، حالا خواهم رسید، اما حالا آزاد شد پولهای ما در بانکهای بیگانه، صرف چی بناست بکنیم؟ این خیلی مهمه، اولویت ها رو باید رعایت. خب حالا مثلا من یک مثال بزنم، البته این مثال رو به خود وزیر محترم هم به نظرم گفتم، فرض کنید نابگان هوایی ما نوسازی بشه، خب خیلی کار مهم لازمی است، اما اولویت، آیا این اولویت کشور؟ فرض کنیم مثلا 300 تا هواپیما بخریم، این معلوم نیست اولویت، این باید بررسی بشه. من نظر کارشناسی نمیدم، من تذکر میدم برای اینکه کار کارشناسی بشه، من تذکر میدم که اولویت ها باید رعایت بشه. این یکی از مسائل بسیار مهم اینه. یک مسئله بسیار مهم پرداختن به شرکت های دانش بنیان است، این ما رو پیش خواهد برد. شرکت های دانش بنیان هم علمند هم اقتصاده. پرداختن به شرکت های دانش بنیانی که از اون اساسی ترین کار هاست، این جزء اولویت هاست، باید به این پرداخت. بعضی از شرکت های دانش بنیان البته میان شکایت میکنن، گزارش میدن به ما شکایت میکنن، مسئولین توجه کنن به این نکته. یکی از کارهای مهمی که لازمه جلوگیری از قراردادهای غیر لازمه. حالا به من گزارش دادن که حدود 2.5 تقریبا میلیارد دلار قرارداد تثبیت شده امضا شده داریم ما تو این بعد از قضیه هسته‌ای. حالا مذاکرات، تفاهم و اینا بیشتر از این هاست، اما اونی که امضا شده طبق گزارشی که به من دادن حدود 2.5 میلیارده. من نگاه کردم، مثلا فرض کنید که انرژی خورشیدی است، اینا اولویته؟ اگر چنانچه واقعا منابعی وجود داره، منابع خارجی وجود داره، فاینانس هست، باید ما اینا رو ببینیم کجا اولویت داره، اونجا مصرف کنیم. کسی میخواد بیا سرمایه گذاری کنه، بگیم آقا ما به این قسمت احتیاج داریم سرمایه گذاری بشه، اینجور نباشه که هرچی او خواست. این هم یه مسئله است. یک مسئله مهم دیگر مسئله جلوگیری از واردات مضر، که بنده بارها چند بار در این اواخر تکرار کردم، یعنی اون وارداتی که یا مشابه داخلی داره یا اگرم مشابه داخلی ندارد جزو نیازهای فعلی کشور نیست، یا جزو نیازهای درجه یک کشور نیست. ماشینای اونچنانی مثلا فرض بفرمایید، حالا خودروهای کذایی با سرعت اونچنانی، این چه نیازی است؟ خب میگن بخش خصوصی میاره، خب دولت میتونه جلوشو بگیره با انواع روشهایی که دارن، تعرفه و غیر تعرفه. منابع کشور نبایستی هدر بره. انواع فاینانس ها، پولهایی که آزاد میشه، عرض کنم که صنایع تعطیل شده، اون بخش اقتصاد دانش بنیان، بخش تبدیل ماشین های فرسوده صنایع امون، اینا جزء اولویت هاست. بخش کشاورزی که ما رو خودکفا میکنه، که خب خوشبختانه این گزارشی که امروز دادن نشون میده که در این زمینه ها پیشرفت کردیم، من البته گزارشی نداشتم، بخش نفت، خب تولید بالای نفت در فرهنگ نفت و فروش نفت و بازار نفت چیز مثبتی است. تولید بالا ببریم، صادرات نفت را هم افزایش بدیم، چیز خوبی است، احتیاج هم بهش داره کشور، در این شکی نیست. منتها بهتر از اون این است که ما نفت رو دارای ارزش افزوده بکنیم. این نفتی که ما از چاه در میاریم میفرستیم بیرون پولشو میگیریم، این هیچ ارزش افزوده ای نداره، روز به روزم نفت کم میشه. اگر بتوانیم ما این نفت را یا اون گاز را تبدیل کنیم به کالایی که دارای ارزش افزوده باشه برای کشور، این خوبه. سیاست رو این قرار بدید به موازات کارهایی که برای تولید نفت و فروش نفت و کارآمد شدن چاهای نفت و امثال اینها انجام میگیره، روی این که ما بتوانیم فراورده تولید کنیم، فراورده صادر کنیم، بنزین صادر کنیم. چرا ما باید بنزین وارد کنیم؟ یکی از چیزایی که انسان گاهی وقتی فکر میکنه خجالت میکشه پیش خودش، وارد کردن بنزینه. جمهوری اسلامی با این همه نفت، ای پوزشو میدیم پیش مردم، پیش دنیا، که ما نفت و گازمون بر روی هم بزرگترین منبع نفت و گاز دنیاست. واقع قضیه همینه. وقت ما بنزین وارد کنیم یا گازوئیل وارد کنیم، کاری کنیم که نیاز به واردات گازوئیل و بنزین نداشته باشیم، فراورده تولید کنیم، فراورده رو صادر کنیم، یا در زمینه گاز این صنایع پایین دستی پتروشیمی رو فعال کنیم. خب قسمت‌های بالا دستیش خوشبختانه خوبه، کارهای خوبی انجام گرفته است، اما قسمت‌های پایین دستی رو فعال کنیم، اشتغال به وجود بیاد، کار به وجود بیاد. اینها جلوگیری جدی از قاچاق با روش‌های جهادی و انقلابی. مسئله قاچاق خیلی مسئله مهمی است و با شوخی شوخی و آهسته کاری و اینا هم کاری پیش نمیره. باید کار جهادی قاطع انقلابی کرد. گفته میشه که اقتصاد مقاومتی که شما تکرار میکنید، این احتیاج داره به منابع، ما منابع نداریم. بنده به نظرم میرسه که میتوان تأمین منابع کرد برای اون شروع حرکت اقتصاد مقاومتی که خوشبختانه خب حالا کارهای خوبی رو شروع کردن. گفته شد که مبالغ سپرده های مردم در سپرده های ارزی ریالی مردم در بانک های کشور یا رقم سرسام‌آوری، چون من اصل گزارش رو ندیدم نقل کردن برای من، من رقم رو نمیگم که اشتباه توش پیش نیاد، اما رقم خیلی سرسام‌آور بالایی است. خب این منابع رو باید هدایت کنیم ما. یکی از کارهای مربوط به دستگاه‌های اقتصادی دولت هدایت منابع است به اون سمتی که مایل هستند، به اون سمتی که مصلحت کشور می‌دانند. خیلی چیز مهمی با مشوق‌ها، انواع مشوق‌ها و اینها مجلس هم باید البته کمک کنه. بنابراین اقتصاد مقاومتی کارهای اساسیش اینهاست که باید انجام بگیره. بایدهایی دارد، نبایدهایی دارد. بایدهاش رو باید توجه داشت، نبایدهاش رو هم باید توجه داشت. مجموع اینا میشه اقتصاد مقاومتی که خب انشالله امیدواریم که پیش بره. خب از این قضیه بگذاریم، مسئله برجام، چون چیزی به غروب نمونده. برجام موافقانی داره و مخالفانی. به نظر من هم موافقان هم مخالفان هر دو در بیان نظرات خودشون مبالغه میکنن، اغراق گویی میکنن. هم موافقانی که تمجید میکنن از برجام، سخنانشون اغراق گونه است، هم مخالفان هم که انتقاد میکنن، اونا مبالغه میکنن، اونا هم گویی اغراق میکنن. به نظر من هیچ کدوم جا نداره. بله برجام یه نقاط مثبتی داره، یه نقاط منفی داره، یک محسناتی داره، یک معایبی داره. محسناتش همون چیزایی است که ما رو وادار کرد، ترغیب کرد که به این مذاکرات رو بیاریم. البته این مذاکرات میدونید قبل از شروع دولت 11 آغاز شد، به خاطر همین مراقبات بود. یعنی جنبه‌های محسناتی به نظر انسان میرسید، البته اون محسنات همش تأمین نشد، یعنی خیلی هاش تأمین نشد، لیکن حالا بالاخره یه محسناتی بود، انسان حس میکرد که ممکنه این فواید وجود داشته باشه، شروع شد این مذاکرات. بعدم که خب زمان دولت جناب آقای روحانی طبعا گسترش بیشتری و فعالیت بیشتری پیدا کرد. محسنات اینهاست. معایب چیه؟ معایب همون چیزیست که همیشه ازش بیمناک بودیم و تکرار میکردیم، میگفتیم آقا اینا بدعهدن، بدذاتن، دب در بیارن، زیر قولشون میزنن، عمل نمی کنن. معایب هم اینا. خلل و فرجی وجود داره در برجام که این معایب میتوانن خودشون رو نشان بدن. اگه این خلل و فرج بسته میشد، البته خب معایب کمتر میشد یا منتفی میشد. من اونچه که راجع به برجام عرض میکنم مطلقا ناظر به این برادران عزیز ما که در مذاکرات شرکت داشتن نیست. اینا کار خودشون رو کردن، سعی خودشون رو کردن، جد و جهد کردن واقعا. خب ما شاهد بودیم، میدیدیم، رفتن موندن. به نظرم پارسال ماه رمضان بود که مدتی از ماه رمضان رو اینا در اونجا بودن. خب سختی داشت، واقعا سختی داشت، به زحمت کشیدن. به اونها من از کارشون انشالله خدای متعال راضی باشه. ما هم دعاشون کردیم و دعاشون میکنیم. نگاه من به طرف مقابله، به اون کسانیست که طرف مذاکره ما بودن. اما در مورد خود برجام، خود سند، همونطور که عرض کردم سند یک خلل و فرجی دارد، یک زوایای پر ابهامی دارد که اینا موجب شده است که دشمن بتوانه سوء استفاده کنه، طرف مقابل بتوانه از اونا سوء استفاده کنه. ما البته برجام رو ابتداعا نقض نخواهیم کرد، اینو همه بدانن. ما نقض نمی کنیم برجام رو، لکن اگر طرف مقابل نقض کنه، که حالا هم تهی دارن تهدید میکنن، این کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان ای دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقض میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم. اینی که حالا نقض نمی کنیم متکی است به دستور قرآن، اوفو بالعهد. بالاخره یه معاهده ایست انجام دادیم، نمی خواهیم معاهده رو ما به هم بزنیم. اونی که اگر اونا نقض کردن ما هم نقض خواهیم کرد، اینم متکیه به آیه قرآن، و اما تخافن من قوم خیانتن فنبد الیهم علی سواء. اگر اون طرف نقض کرد، نقض کن. فنبد یعنی پرتاب کن طرف خودش، رد کن. بنابراین ما تابع اصول قرآنی هستیم، هم در این طرف قضیه هم در اون طرف قضیه. خب طرف مقابل وظیفش این بود که تحریم ها رو برطرف کنه، برطرف نکرده، تحریم ها برطرف نشد. بخشی از تحریم ها رو اینا به یک نحوی برداشتند، منتها در عمل برداشته نشد. خب میدونید اونی که محل بحث بود تحریم‌های ثانویه بود. تحریم‌های اولیه رو اینا با کمال قدرت حفظ کردن و او بر روی تحریم‌های ثانویه اثر می‌گذارد. من خواهش می‌کنم توجه کنن، دقت کنن کسانی که دستن در کارن. هی نگیم تحریم‌ها برداشته شده. نه. مسئله معامله بانک‌ها حل نشده. بانک‌های بزرگ معامله نمی‌کنن. آمریکایی‌ها میگن آقا به ما چه؟ خب حرف خباثت آلودیست، چطور به ما چه؟ کار اوناست. آقای دکتر ظریف، نمیدونم اینجا هستن تو جلسه یا نه، ایشون در صحبت با وزیر خارجه آمریکا به او میگن که بانک‌های بزرگ فلان. او میگه خب بله به ما که ربطی نداره فلان. ایشون میگن چرا، شما اگر بخواید میتونید. شما مانعید، یعنی وزارت خزانه داری آمریکاست که مانع. در زبان بله، تو جلسه بانک ها شرکت میکنه، طرف میگه بله با ایران اشکال نداره معامله کنید، از طرف ما مانعی نداره، لکن در عمل و در بیانات دیگر جوری حرف میزنن که او جرأت نکنه. بانک، برای بانک چه بهتر که وارد معامله بشه با یک بازار 80 میلیونی مثل ایران؟ بانک ابایی نداره، مانع داره، مانعش تهدید آمریکاست. اون مسئول دولتی آمریکا همین دو سه روز قبل از این گفت ما ایران راحت نمیگذاریم، ما ایران نمیذاریم احساس راحتی خیال کنه. خب وقتی اینجور حرف میزنن، یه عضو عالی رتبه دولت آمریکا اینجور حرف میزنه، فلان بانک جرأت میکنه بیاد معامله کنه؟ بله یه تعدادی بانک های کوچک آمدن، اما برای معاملات، برای قراردادها، معاملات واقعی، سرمایه گذاری ها، بانک های بزرگ باید بیان میدان و نه آمدن. معلومم از کی بیان. این اشکالات بزرگه. این طرف آمریکایی این گناه بزرگ رو انجام داده، این تقلب بزرگ رو کرده. نباید توجیه کنیم کار آمریکایی‌ها رو. بله بخشنامه میکنن، اما بخشنامه فرق میکنه با واقعیت. قضیه بیمه نفتکش ها همین جوره. نفتکش ها رو بیمه، نفتکش هایی که چیزای مهمی است در معاملات نفتی، در یک سقف محدودی بیمه را قبول کردن، اما ساختارهای بزرگ بیمه که گاهی اوقات میلیاردی است مبالغ این نفت ها، حاضر نشدن وارد بشن، حاضر نشدن بیمه کنن، بیمه نمی کنن. علتش هم این است که در خود اون سازمان ها و ساختارها آمریکایی ها عضون، حضور دارن و نمیگذارن. بنابراین آمریکایی ها به تعهداتشون بخش مهمش عمل نکردن. ما پیش پرداخت هامون رو هم توی انجام دادیم. ما 20% رو تعطیل کردیم، پردو رو تقریبا تعطیل کردیم، عراق رو تعطیل کردیم. اینا پیش پرداخت های ما بوده. حالا باز توقع دارن. من الان اینجا عرض میکنم اگر حضور دارن آقای دکتر صالحی، این توقعات که اونا در زمینه این الیاف کربن که در سانتریفیوژها به کار میره، توقعاتی که در اون زمینه دارن، یه در توقعاتی که در مورد اندازه‌گیری اون 300 کیلو دارند، این توقعات مطلقاً قبول نکنید، زیر بار نرید. هی افزون خواهی هم میکنن، حالا این همه پیش پرداخت ما دادیم. به هر حال طرف مقابل ما عمل نکرده. امروز ما هم درآمدهای نفتیمون رو بخواهیم به دست بیاریم، کار دشواریه. هم دشوار است، هم هزینه دار است. پولهایی که در کشورهای دیگه داریم، این پولها به ما داده نمیشه، نشده. یعنی حالا بعضیاشون قول دادن، اونطور که آقای رئیس جمهور به من گفتن، یک کشوری از این کشورها قول داده، منتها فقط یک کشور نیست، چند کشورن. ما پول داریم در بانک‌های اینها، منتها پول‌ها چون به دلار است، مسئله دلار با آمریکا ارتباط پیدا می‌کنه، نمیتونن بدن، کار قفل شده. و این دشمنی آمریکاست دیگه. دشمنی چیه؟ اینا عمل نکردن. بنابراین اونچه که من می‌خوام عرض بکنم، صنعت هسته‌ای یک صنعت راهبردی برای کشور ماست. این صنعت باید باقی بمونه. این صنعت باید توسعه پیدا کنه. نباید لطمه ببینه این صنعت. این صنعت بودن این صنعت حتی در مسئولیت بخشیدن و امنیت بخشیدن به کشورم مؤثره. قابلیت های عملیاتی صنعت هسته‌ای، سازمان هسته‌ای بایستی باقی بمونه. نیروی انسانیش باید محفوظ بمانه. توانایی رسیدن به وضعیت قبل باید حفظ بشه که الان خوشبختانه این توانایی هست. اینه من به شما بگم، در ظرف کمتر از 6 ماه می توانند با همون IR1 که همون ماشین های قدیمی است برسونن کشور رو به 18000 سو. همین الان این امکان وجود داره در کمتر از 6 ماه. یعنی ما طرف مقابل خیال نکنه که دست ما بسته است. ما می توانیم با قطعات IR4 که نسل پیشرفته دوم و سوم هست و تجهیزاتی که داریم در کمتر از 1.5 سال به 100000 سو برسیم. اینا امکاناتی است که امروز در سازمان انرژی هسته‌ای وجود داره. از این امکانات استفاده کنن، طرف مقابل رو متوقف کنن، اقدام عجولانه انجام نگیره، در برابر کارشکنی های آمریکا هر کاری که میتوانن انجام بدن که حالا خوشبختانه هم وزیر خارجه محترم، هم رئیس جمهور محترم گفتن، هم اینجا گفتن، هم در مجلس گفتن، جاهای دیگه هم گفتن که دنبال میکنن اینها رو. باید دنبال کنن به طور جدی. توجه کنید که همونطور که معروفه حق گرفتنی است، اونم از گرگی مثل آمریکا، باید از دهنش کشید بیرون. اینجوری نیست که او بیا دو دستی تقدیم کنه. اون چوری که اونا تخلف کردن، تا وقتی که حالا نقض نکردن به طور کامل، ما هم نقض نمی‌کنیم. لکن در مقابل خطاهای اونها، کارشکنی اونها، بایستی ما تواناییامون رو حفظ کنیم. این رو هم عرض بکنم، ما با قدرت علمی و فناوری خودمون بود که اونچه از آمریکایی‌ها توانستیم بکنیم تو این قضیه کندیم. یعنی اگر توانایی 20% نبود، اگر توانایی ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته نبود، قطعاً نمیتونستیم اونها رو وادار کنیم به اینکه این چند هزار سانتریفیوژ رو قبول بکنن از ما و بپذیرن و بهانه‌گیری نکنن. به خاطر اون اقتدار بود. این اقتدار اگه از بین بره، فشار اون طرف زیاد خواهد شد. هرچی این اقتدار بیشتر شد، قدرت این طرف برای فشار آوردن به طرف مقابل بیشتر خواهد شد. بنابراین این رو باید حفظ کنیم. هیئت نظارتی هم ما معین کردیم. بنده عرض بکنم توقع من از هیئت نظارت این است که دقت بیشتری بکنن، مراقبت بیشتری بکنن، واقعاً هر نقطه ای رو که احساس میکنن طرف مقابل در اون نقطه داره خیانت میکنه و بد عمل میکنه، در اون نقطه اونطوری که وظیفه دفاع از منافع ملی است انجام بدن. پروردگارا و محمد آل محمد، اونطوری که گفتیم، اونطوری که خواستیم، اونطوری که نیت کردیم و همت کردیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. به کرمت اون رو از ما قبول کن. خدمتگزاران کشور رو مشمول لطف و رحمت خودت قرار بده. امام بزرگوار ما، شهدای بزرگوار ما، ایثارگران عزیز ما رو مشمول لطف و رحمت خود قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.